أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. بسیار این بحث اقتصادی که اون روز در هفته گذشته ذکر کردیم، که این بحث ادامش را وعده دادیم و این مسئله مهمی هست. در قانون ارث، که یکی از موازین محکم اسلامی است، قانون ارث تقریبا اینجور میخواد بفرماید که هیچ مالی بدون صاحب نمیشه. طرف مرد، الان فوری منتقل میشه، بعد از مرگ او منتقل میشه به ورثش. قانون ارث اینا میگه که وارث مالک میشن. الان هم در بسیاری از شاید قوانین دول مختلف این مسئله ارث یکی از مسلمیاته، مگر اونجایی که حالا این کمونیست ها و اینا یه فکرهای دیگه ای دارن. که عموما قوانین ارث انتقال یک ملک از شخصی تا مادامی که زنده بود، بعد این منتقل میشه به فرد بعدی، افراد بعدی. چنانچه در یه آیه هم جلوتر این توضیح را دادیم، فخلف من بعدهم خلفون، که این یک امر مسلمی است. ورثو، مطلبی که اینجا مورد بحث هست و بسیاری ایراد میگیرن و حرف‌های اینجا زده میشه، میخوام اینا خوب بازش کنیم و جوابش بدیم. و اون اینه که میگن که خیلی خوب، شما ارث را منتقل میکنید، ولی چرا تفاوت پیدا میکنه بین افراد ورثه؟ تفاوت میگذارید. اقتضای اصلیش اینه که در ورثه مساوی قرار بدی. مثلا چون وارث زنه، اینا نصف قرار میدید. مرد که هست میگه لذکر مثل و حزل انسیه، این از حزی که دو تا انسا دارن یک جا میدید به مرد. چه دلیلی داره؟ اون خوراک داره، پوشاک داره، کار داره، زندگی داره، این زنم همینطور خوشاک داره، زندگی داره، همون داره. از جهت ارث باید مساوی باشن. دلیلی بر این که این را نصف میکنید نسبت به اون به چه دلیل هست؟ اشکال اقتصادی میکنن در اینجا.
حقوقی.
یا مثلا میگن زن شریک بوده با این مرد تا توانسته دارای یک ثروتی بشه این مرد، که امروز این حرف هم تو جمهوری اسلامی خیلی رواج داره و گفتگو میشه،
اجرا میشه.
ولی
اجرا
میشه تا حدی، تا حدی تاریخ میزنن و از تاریخ به اونورش استفاده میکنن. قبل از تاریخ ازدواج اونا میگن نه، ولی بعد از اون چی؟
تصنیف می نداره.
بله تصنیف. که این دوتا با هم شدن ولو حمایت یکی دیگه باعث بر رشد اقتصادی این شخص شده. و این مجموعه باید بگیم که اموالی که داره نصف بشه، نصفش به مرد برسه، نصفش به زن برسه، از زمان و تاریخی که ازدواج کردن. حالا چه با طلاق از هم جدا بشن، چه با مردن باشه، بالاخره این نصف باید بشه. یک اشکال اینجوری الان مورد حرف هست. یا مثال دیگری میزنن، میگن طبقات ارث چه معنا داره؟ یک طبقه نبود، طبقه بعدی ارث. خب وقتی که نبود نبود دیگه، یه طبقه بعدی به چه مناسبت اینا ارث ببرن؟
شما مثال
کنم
دیگه
ها؟ بله؟
باید چه کارش کنم؟
همین، بدون صاحب که نمیشه، مال بدون صاحب نمیشه. رها کنیم و بدون صاحب باشه که این نیست، بالاخره باید کسی مالک باشه. رضا طبقه بعدی ارث بایستی ما بهش میگیم. ولی اینا میگن نه، شما وارث اگر حساب میکنید همونه وارث، اونایی که متصل به او بودن، فرزند او بودن، اتصال داشتن، درست. اما این که به یه طبقه دیگه ای داده بشه و دور باشه، این چه معنا میده؟ یا یه اشکال دیگری که دیگه این از همه اشکالاتی که مورد بحث شد توجه شد بیشتر گیر میارن، و اون میگن که مثلا شما یکی از مواردی که جزء برنامه های خودتون قرار میدید، میگید که یک کسی اگر بنی اعمام اینه دور هست و هیچ ارتباطی با این شخص نداشته، ولی اگر یک جنایتی، یک چیزی این شخص انجام داد، شما میگید که اون باید بپردازه. وقتی خودش ندارد و نمیشه، اون شخص باید بپردازه. با اینکه از جهت ارث ارتباطی نداره، ولی به لحاظ جنایی میگید اون بایستی بیاد بپردازه. و اینا به چه قواعدی شما اینطور در باب انتقال مال، چه به حالت ارث یا چه به حالت جریمه پرداختن، اینا رو میارید اینجوری حکم میکنید؟ و اینا حکمایی است که به لحاظ اقتصادی هیچ کدامش روی محاسبه ای نیومده اتفاق بیفته، فقط میگید از باب دستور شرعی و ما به لحاظ دستور شرعی داریم اینجور حکم میکنیم و احکام را به لحاظ دستور شرعی
تعبدی.
و تقریبا اینا میخوان اینجور بگن، بگن اصلا توی مباحث اقتصادی تعبد معنا نداره، تعبد معنا داره باید یه روال طبیعی و یه روال علمی داشته باشه، بدون اون اینا صحیح نیست. خب حالا این چون موارد وقتی نشد که آقای فتح‌آبادی اشکال میکنن، میگن برمیگرده به بیت المال، صاحب نداره. خب شما خیلی جادیش دارید که وقتی من امام لا وارث و من لا وارث له، اینجا برگردنم به امام، برمیگردنم به بیت المال. وارث نداره، خب نداره نداره، برگرده به بیت المال، اقلن کیسه بیت المال پر میشه،
بدهکاری هاش کنید.
بدهکاریاش هم میده.
همش هم بدهکار از اول
اختلاف. بله اینم به قول شما بده.
بدهکاریش.
من له
تو این بدهکاری تموم نمیشه 40 سال. 10
میلیارد دلار حکومت تعبیر گرفت. از حکومت
قبل. بله اینجوری.
بدهی داشتن. آقای عارف گفت.
نه تعبیر گرفتن از قبل اختلاف. یعنی حکومت از شاه گرفتن. شما شاهی. 10 میلیارد دلار مون که تو صندوق بوده. خیلی اونا که چپا آور کردن و بردن خیلی پول جایش داره بودن.
جنگ شد.
جنگ شد؟
جنگ
شد. صدام بود.
خلاصه این حرف خیلی شیوعش میدن. یکی هم همین که میگن خیلی خوب، حالا شما بیت المال که ما معروف هم میگیم من له الغنم فعلیه غرم، کسی که غنیمت داره و پول تو دستش میاد غرامت هم باید او بکشه. و میگن خب شما وقتی این شد بیت المال، از باب بیت المال اگه بدهی هم داره یا چیز دیگه یا موارد دیگه اون پرداخت میکنه و این معقول تر از این است که شما یه همچین اشکالات اینجوری داره. یه حرف دیگری هم باز دارن که اینم ذکر کنیم تا بعد ببینیم چطور باید مباحث را جمعش کنیم. یه حرف دیگری هم این دارن، میگن شما هر کس که کار میکنه کار برای شخص خودش انجام نمیده. این حرف خیلی مهمیه. میگن هر کس کاسبی میکنه کار انجام میده برای شخص خودش انجام نمیده، بلکه برای جامعه اش داره انجام میده. اصلش برای جامعه داره کار میکنه، خودش بهره میبره ولی برای جامعه داره. اما این بهره هاش حتما به یه عده خاصی، به یک ورثه خاصی باید منتقل بشه؟ نه. این شخص تا زندگی میکنه داره کار را نوعا کارهایی که انجام میده برای جامعه داره انجام میده.
برای خودش انجام میده به تبع جامعه.
این حرفیه که ما میزنیم. ما میگیم اول خودش مالکیت خودشه بعد به تبع به جامعه. ولی اونا درست به عکسش میگن. میگن نه خیر اینطور نیست. او کار را داره که انجام میده در واقع برای جامعه داره انجام میده و اثر روی جامعه انجام میده. حالا یه مقدار خودش استفاده میکنه تا مادامی که خودش میتونه استفاده کنه، هر جاش هم نشد به دیگری که مرتبطه به او باشد در حد خواسته او و رضایت او و خواسته او، ولی اصلش مال جامعه هست.
حالا اگه اشکال کردیم به اونه که در یه موارد اگه پیش اومدیم خواست خودش مقدم کرده،
همینجا اشکال میکنن. میگن ببینید برای اینکه او هر مالی مربوط به جامعه هست که رفته تو این، اگه اجازش دادن مثلا معامله کنه از مردم، پس در واقع او داره یه خدماتی به جامعه میکنه و از جامعه داره میکنه میاره توی مال خودش. اصلا او بدون جامعه نمیتونه کاری انجام بده، کارش با جامعه هست، باید همین منافعش هم دو مرتبه به جامعه برسه. اصل اولیه میگن اینه، مربوط به جامعه هست، ولی زای این که یک جا بگیم ارث فلان فلان فلان، این همچه چیزی مثلا ایراد میگیرن اینطور. حالا خب اصلا مسئله عوض شده، چیز دیگه میگن. راست هم میگن، بعضیاش راست میگن. مثلا میگن ارث پدر و مادر و نمیم چقدر اینا همه که رو هم میذاریم برای که یکی زندگی آسایشی برای خودمون دست کنیم، ایش نه. با این حقوق جزئی هم که میریم بالا پایین میکنیم هم که این چیزی پیش نه.
یه خونه بخواهی دو میلیارد اولش باید
پاریس خونه
نه پاریس لونه یه لونه بخواهی بگیر دو میلیارد اول انقلاب اخوی ما تو گوشت خونه خرید 90 میلیارد 105 بود.
حالا من برای اینکه چیز سر بشم، ما تو این کوچه ارک همین خونه ای که آقای از کنم که حالا اسم نبریم بهتر از مراجعشون الان توش هستن نجات مرا جنده. خلاصه این خونه من خریدم 21,000 تومان، 21,000 تومان. یه هندوانه گرفته بودم، این 25 تومان زیر درم بغل من بود، 25 تومان. حالا خود یه هندونه 100,000 تومان، 150,000 تومان یا اینا. روز یه هندونه خریدم 25,000 تومان. به اون بنده خدا گفتم پول یه خونه که من زیر بغل گرفتم. با همون موقع با آقای فیض گیلانی رسیده بودیم و بحث رو گفتم من خونه رو خریدم 14,000 تومان، شما 21,000 تومان خریدی، من 14,000 تومان.
همه چیز برکت علما
هست، پولش هم
نبود
کم. بله همونش اینقدر ما با از این اون قرض کردیم. هر به قول قدیمی ها میگفتن هر نه قمری پیدا کردیم ازش پرس کردیم که تونستیم این 21,000 تومان.
حلالش هم همینطور دیمه بره این ما ها بگیره تا یه خونه
ما
پرس بیره میدن ما
نمیشه
اصلا نمیدادن هم نبود که بیره نبود
وام نمیدن
وام میدن
هشت بانک من رفتم برای ولی مسکن هیچ کلوم ندادم
بره لنگرود اونجا یه زمین بخره روستاهای قم کم کمک بسازه و اونو بپوشه بیاد اینجا به پردیسان یه
دو دیگه چی نمیده بخره کم کمه.
به هر حال این مسئله انتقال ملک و سهیم بودن کسی در ملک دیگری یکی از حرف‌های ریشه‌ای است که میگن مبنای اسلام اینجا چیه در اقتصاد اسلامی. حالا این بحث دیگه باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.